بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. نوع سوم از مکاسب رو از امروز شروع میکنیم، انشاءالله بتونیم تا آخر سال این نوع رو تمام کنیم. نوع سوم بعد از اون آمد که نوع اول یعنی بحث بیع نجاسات رو مطرح کرد، و نوع دوم که امسال بحثش کردیم که عبارت بود از تکسب به اون چیزهایی که قصد انتفاع بردن اونها رو در حرام داریم. و نوع سوم اون چیزهایی هم که دارای منفعت معتد به عقلایی نیستن، چیزهایی هم که از نظر عقلا دارای منافع نیستن. مرحوم شیخ در ابتدای کار که حالا طبق قاعدمون یه عبارت شما میخونیم، به یه نکته توجه میدن، میگن حرمت در اینجا به معنای فساد، یعنی حرمت وضعی، به معنای حرمت تکلیفی نیست. یعنی اینجور نیست که هر کسی این بیو بکنه فردای قیامت عقاب بشه، بلکه یعنی اگه این کار رو انجام بدید فردای قیامت کاری به تو ندارن، اما این معامله واقع نمیشه، فاسد. ازا حرمت در اینجا معنای حرمت وضعی است. دلیل فساد رو مرحوم علامه گفته خب این اکل مال به باطله. یه نکته ای رو یادآوری بکنیم، تا حالا چندین و چند بار بهش پرداختیم، به خصوص با توجه به این که این آیه شریفه از آیه های کلیدی بحث بیع و مکاسبه. اکل مال به باطل، بل باطلش رو برخی بیع مقابله گرفتن، یعنی مال خودت رو در مقابل یک شیء باطل ندید، مال مردم رو در ازای باطلی که به اونها میدید نخورید. مثلا من و شما وقتی معامله میکنیم، من از شما یه عبا میگیرم به ازاش 1000 تومن، 10000 تومن، 50000 تومن به شما میدم، خب باطل نیست. اما اگر از شما عبا گرفتن در مقابلش به شما هیچی ندادن، یا یه مش خاک دادن، یا مثلا حالا مثال داریم یه 7-8 تا سوسک دادن، این خب من عبا رو تملک کردم در ازای هیچی. اینجا گفتن با به معنای مقابل است. خب اینو رد کردن، حقم بود، تفسیرش هم تقریبا پذیرفتیم که این باب های سببیت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به اسباب باطل، لا تاکلوا به اسباب باطل، یعنی مثلا به سبب قمار، به سبب رشوه اموال رو نخورید. شاهدش هم این بود که دنبالش گفته تجارتن ترازن اگر باشه اشکال نداره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن. تجارت یه سببه، میگه تجارت سبب درستیه، ولی بقیه اسباب اینا اسباب باطل هست. لذا اینجا استناد شده به این. مرحوم شیخ این مطلب رو مورد اشاره قرار نمیده و ولی به علامه اشکالی میکنن، میگن آخه خیلی از این چیزهایی که شما بهش میگید باطل واقعا باطل نیست. از مثالهایی که زدن مثلا ماره، گرگه، یا شیره، پول دادن در ازای اینا باطل نیست. در نتیجه نمیشه گفت پولی که در ازای اینها قرار میگیره باطل در مقابل باطل قرار گرفته، تو بالاخره اینا عرفاً یه درصدی میارزن، نمیتونیم بگیم اینا باطل. البته تو برنامه درس کنیم این مثال ها رو بعداً باش کار داریم، اینا مثال هم ولی اگر تبدل موضوع پیدا کردن، مثلا الان یکی از موارد سوسکه، خب سوسکه اگر یه جای خرید و فروشش اغلایی شد، زمانی که میگفتن در زندان ها شایع کرده بودن که سوسک دارای مورفینه، دونه 1000 تومن خرید و فروش میشد و اینکه میگرفتن خشک میکردن، میتراشیدن، ریزش میکردن، میکشیدن. البته حالا که اون کسایی که زندانن میگن اون تو همه چی بیشتر از بیرون، اما وقتی بوده که حالا کمتر بوده. باریک الله به این صحبت. بلاله تحقیقاتی اخیراً هم هست که یه بحث جدیه که میگن در آینده منبع فناناپذیر پروتئین و انرژی حشرات هم، حالا نه الزاماً سوس، حشرات، یعنی بشر تعدادش انقدر میره بالا که دیگه این گاو و گوسفند و این گندم و اینا جواب نمیده، باید برن سراغ خوردن اینا، اینا هم بسیار انرژی دارن. سوس، عنکبوت، مارمولک، از این دوست. حالا لذا مرحوم شیخ میگن دلیل ما بر فساد عبارت است از فتاوی و نصوصی که در مسئله وجود داره و اجماعاتی هم که ادعا شده. عبارت چه؟ خب ببینیم مطلب خاصی نه. النوع الثالث که ما یحرم الاکتساب و به مالا منفعت فیه محلل معتدن بها اندل اغلا. البته منفعت معتدن به منفعت نادره داره، منفعت غالبه نه. تحریم در این قسم از حیث فساد، لیس الا من حیث فساد و عدم تملک سمن که مالک نمیشه. مالک که نشدید حق ندارید سمن رو بگیرید، چون میشه تصرف در مال غیر. البته اینو اشاره کنیم، تصرف در مال غیر خب ممکنه که بگه آقا اون یارو خودش راضیه، معامله فاسد اب نداره، ولی او که راضیه منم راضیم، من اون سوسکه رو دادم در ازاش پوله رو گرفتم. من نمیگید معامله باطله، چرا؟ پس این پول مال کیه؟ مال اونه، خودش به من داده. تصرف در مال غیر بدون رضایت حرامه، با رضایت اشکال نداره. اینجا یه جواب امام قبلا داده بودن که او راضیه به شرط اینکه این عوض باشه، نه مجانه. اگر عوض در معامله باشه راضیه. اینجا یه بحثی خواهیم کرد، حالا شرط باشه یا نباشه فرقی میکنه؟ آیا ما همینقدر که طرف راضی باشه، حالا به هر خیالی که راضیه، لذا ما تصرف در سمن میکنیم، تصرف در سمن حرام نیست، معامله باطل خوب باشه. آثار دیگری بر معامله ممکنه برای فساد بار بشان، مثلا اینکه من این مال رو که میتونم تصرف روش بکنم به ارث نمیرسه، چون مال شماست، میشه از نوع ابایه در تصرف. من مالک نمیشم، نمیتونم بفروشم. اما حرام نیست، مالک فقط میشه، معامله باطل. خب و عدم تملک الثمن ولیس کل اکتساب بالخمر و الخنزیر. اکتساب خمر و خنزیر ذاتاً حرام بود، یعنی علاوه بر اینکه معامله باطل بود حرام بود. خب دلیل بر فسادتون چیه؟ و دلیل علی الفساد فی هذا القسم لعلی ما صرح به فی الایضاح. مرحوم فخر المحققین گفته اکل مال به باطل و فیه تعمد، لأن منافع کثیری از اشیاء التي ذکروها فی المقام، اینا باطل نیستن تقابل عرفن به ماله ولو قلیلا، بالاخره یه ارزش قلیلی داره. نمیتونیم بگیم مالی که در ازای اونها پرداخت میشه در ازای باطل پرداخت شده و لذا معامله صفحیست. لایکون بذل مقدار قلیلی از ما به ازای اینها صفحیست که بخواید ببریدش تحت این عنوان بیع صفحی و لا تأکل و اموالکم بیکن رجب این حرف داریم. و بعدا پس دلیل چیه؟ عمده ما استفاده از فتاوا و نصوصه که میگه شارع به منافع نادره اعتنا نمیکنه. منافع نادره در نظر شارع کل معدومه. عبارت مبسوط رو ببینیم شیخ طوسی، ان الحیوان الطاهر علی ضربه. این حیوان نجس داریم و طاهر. نجس که میفرمود بهش حرامه، باطله، به خاطر اینکه نجسه. اما حیوان طاهر ضربون ينتفع به و الاخر لا ينتفع به. تا اونجا که میگه و ان کان من ما لا ينتفع به فلا یجوز بیعه بلا خلاف، مثل اسد و ذئب و سایر حشرات، مثل حیات. حیات جمع چیه؟ حیه به معنی مار. عقارب جمع چیه؟ عقرب به معنای همون خودمون. والفار به معنای جمع فعرس یعنی موش. و خنافس، خنافس جمع خنفسا. خنفسا گفتن که سوسک بدبو، اینایی که موی بد تولید میکنن. یه کتابای لغت رو نگاه کردن به عنوان قاب بالان داده. قاب بالان که اگه باشه اسم جنسه. دیدیم بعضی از حشرات بالشون مثل پرنده ها تکون میخوره، مثل پروانه با اینا جمع میشه بسته میشه چیزه یه تیکه. بعضی هاشون مثل قابه اینجوریه، یعنی مثل این که تصور بکنید یه تیکه، یه تیکه سبب سنگی، یه تیکه پلاستیک، یه تیکه چیزی مثل قاب که جمع بسته میشه اینجوریه. گفته قاب بالان. حالا اینم عدید دازه ما دیدیم یه همچی اصطلاحی حالا تخصصی شد آنه اون حافظه او خودش بال نیست. خب این خیلی مهم بود. ولی جعلان جمع جعله که گفتن سوسکیست که مدفوع رو میغلطونه، گرد میکنه و هلش میده به سمت دیگه. هدات جمع هدعس، یعنی پرندهی که از مدفوع ارتزاق میکنه. رحمه که به معنای چیه؟ لاشخور. و نصر کرکس. بغات و تیر یا بغاس و تیر که گفتن اونها ایواناتی هم که از تتمه شکار بقیه ارتزاق میکنن. بله؟ گفتیم چی؟ همون پرندگانی که آره پرندگانی که میکنن. و آخریشم غربان که جمع غرابه به معنای همون کلاغ مصطلح خودم. خب بسیاری مثال هایی زد. ظاهر القنیه اجماع علی ذلک و یشعر بهی به همین اجماع اشاره داره عبارت تذکره. چطور؟ نگاه کنیم صریح عبارت تذکره که علامه داره اجماع نیست، ولی فی الجمله یه چیزی ازش میشه در آورد. عبارت علامه رو نگاه کنیم، حیث استدل علی ذلک به خصت، به اینکه اینا خصیصن بی ارزشن و عدم نظر شارع الی مستحاف تقویم، به اینا تو قیمت گذاری توجه نمی کنه، این اینا رو براشون قیمت قائل نیست. ولای اسبود یدون لعدن علیها، خب وقتی ید نمیاد دیگه شما اگر احیانا بری اونو از بین ببری ضامن نیستی. لذا اگر فرض کن یه نفری سه تا سوسک داشت، شما زدی سه تا سوسکشو کشتی، نمیاد بره فردا دادگاه شکایت کنه از حضرت عالی پول بگیره، چون یدی بر اون نداره، ید که نداره زمان هم نداره. قال تعبیر علامه اینه، ولا اعتبار به ما ورد فی حواس فی الحواس من منافع ها. خب یه منافعی هر کدوم دارن، میگه نه اینا اعتباری نداره، اینا مالیت ساز نیست. لانها لا تعد مع ذلک مالا، با این منافع مالیت پیدا نمیکنه. و کذا عند الشافعی، این تعبیر و کذا عند الشافعی یعنی کأن این مسئله قبلش در امامیه مسلمه، اجماعیه، لذا شافعی هم اینو میگه، ولی خب صریح نیست، لذا فرمودن اشعار به این داره. انتها عبارت تذکره. ظاهر او اتفاق نا علی و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا من ما لا اشکال فیه، ظاهرش هم اینه که اینی که گفت که ما لا یعد مالا و نمیشه فروخ، ظاهرا این لا اشکال فیه بوده، یعنی کأن این مطلب رو علامه مسلم میدونه. و انما الکلام فی ما عدوه من هذا. خب تمام، مثالا رو البته میتونیم نقض کنیم. نه، میگه ارزش براش قائل، یعنی شارع برای این مالیت قائل نیست. تقویم نیم حالا میرسیم، بذارید پله پله حرفای مرحوم شیخ اینجا میرسیم، بعد مرحوم شیخ به عبارت فقه المحققی میرسه، راجع به بند بند فرمایشات شیخ حرف داریم، فعلا فضای بحث و اون سفره را داریم میچینیم تو بحث. مالتی مهدی ایزاه نافع نه و نعمم آقا، خیلی خوب گفت، جرت عادت الاصحاب به عنوان حاضر باب، عادت اصحاب اینه که یه بابی رو قرار میدن باب مالا منفعتتی، و ذکر اشیاء معینه علی سبیل المثال، یه چیزایی رو به عنوان مثال میگن. فا امکان ذالک لان عدم النفع مفروض فیها، حالا نزا اگر به صورت ضرورت به شرط محموله، نمیگن آقا شیری که منافع ندارد من مالا منفعت فیه، خب فرض میکنیم آقا، معنی مثل بسیاری از مثالها که ما در بحثای خودمون فرض میکنیم، مثلا بحث رو ما الان مثال میزنیم، میگیم آقا فرض کن که اسد دارای منفعت نباشه، فرض کن ذئب دارای مصلحت منفعت نباشه، یعنی فرضی خوب دعوا نداره. اما و امکان لعنما مسلبه یا مسلبه لا یسه به اولنه هم محکومون به عدم الانتفاع، اگه دارن واقعا دارو میگن، میگن نا اساسا به صحیح نیست چون من انتفاع ندارد، تلمن متوجه اون فی اشیاء کثیره. آقای شیخ انصاری میگه بسیار حرف خوبیه، ما کبرا رو معین کنیم، اما مثال هایی که گفتند واقعیت اینه که این از مواردی است که جا به جا فرق میکنه، تو عرف های مختلف تفاوت میکنه، بعضی از حیوانات هستن در عرف به عرف متفاوته، شما یه سری حیوانات، یه سری کرم هایی هستن، اینها رو ازشون رنگ میگیرن، ما میگیرن، له میکنن، رنگ میگیرن ازشون، رنگ‌های طبیعی. خب اون جاهایی که این صنعتش وجود داره این منفعت داره، اما تو ایران که همچین صنعتی نیست. خب اینو الان بفروشی به یک رسی، جز اینکه بلا منفعته هیچ خاصیتی نداره. ممکنه به تعبیر ایشون زالو توی جاهایی به عنوان دارو ازش استفاده می شده به عنوان درمان، اما توی مناطقی نمیشه، اصلا نمیشناسنش. تو اروپا اصلا زالو نمیشه مثلا، نمیدونم. یا مثلا تصور بفرمایید بعضی از اینها برای برخی خاصیت دارویی داره، مثلا همین کرکس که میگن، مثلا در چین فهمیدن که در کله کرکس که مثلا غده‌ای وجود داره، اینو اگر بگیرن و بسابن و با چیچی قاطی بکنن و فلان کارش بکنن مثلا برای فلان مرض خوبه. اونجا خاصیت داره، اینجا نه. مثالاش رو باید احاله کرد به عرف خودش، هر مورد خودش، مثل بقیه موارد دیگه. بگن آقا ماهی اگه فلستار حلاله، نداره حرامه، دیگه بار کدوم فلستار کدوم نداره، این کار فقیه. بعد مرحوم شیخ میگن که آقا ما یه ضابطه بهتون بدیم، اگه جایی دیدید میشه وصیت کرد، وصیت نافذه، بیعم درسته. مثلا اگه یه نفری گربه داره، نسبت به این گربه وصیت، وصیت درسته یا غلطه؟ اگه درسته بیعش هم درسته. چرا؟ به خاطر اینکه وصیت درسته یعنی چی؟ یعنی عقل انتفاع اونو قبول داره، عقلا میگن این انتفاع داره، لذا قابل وصیت. اما مثلا یه نفر بیاد یه دیوانه پیدا بشه بگه آقا من سوسکای خونم وصیت مونم و لعزت عالی به عنوان سلس، این یا مثلا بگه آقا من مارهای خونه رو وصیت کردم بدن به حوزه علمی، این خب میگن آقا این اصلا وصیت چیزی، دیوانه بازی، این غیر عادیه، غیر معقوله، لذا اینم بیشم غیر معقوله. حرف خوبیه، اما همونجا اگه فرض کنید مثلا یه کسی پرورش مار میده، هر کدوم از این ماراش 20 میلیون میارزه، اگه گفت وصیت میکنم این مارها رو بدید به فلانی، طلب از خداشه، 10 تا مار داره، 10 تا 200 تومن، چند تا تومن پولش میده، میره میفروشه، این پولا رو میگیره باهاش میره زندگیشو میکنه، خونه میخره. پس اگه وصیت نافذه وی هم درسته، نیست نیست. و من جمله فکرم و حیوان من الموسوخ او سبا او الحشرات، این دلیل نمیشه که بگیم مانعه، مثل اینکه میگفتیم نجاست مانعه، اینجا بگیم مانعه، لا دلیل علا کنه ای کن نجاست مانعه. فالمتعین و فی مشتمل منها علا منفعت مقصودت للعقلا جواز البیع، اگر جایی چیزی دارای منفعت مقصوده عقلایی جای جایی. بعد ضابطه فکل ما جاز الوصیت و به لکونه مقصودن بالانتفاع للعقلا فینبغی جواز بیه. البته ممکنه در یه موردی دلیل خاص داشته باشیم که وصیت جایزه، بی جایزه، الا ما دلت دلیل علی المعنی فی تعبدن، مثلا چی؟ مثلا تذکره علامه داره وصیت به مثل فیل و اسد میشه کرد و غیرها من المسوق و الموزیات، ولی خب ما میگیم بیعش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه منع دلیل خاص داره روایت، و ظاهر حاضر کلام اینه که بیع علل قول به، بیع منع از بیع، بیع نکردن، البته اگه بپذیریم، چون بعد روایاتش رو نگاه بکنیم، این تعبد مالیت نیست که بگیم عدم مالیت نیست که بگیم مالیت نبوده بی باطله، نه تعبدن. تمام. در رابطه با فرمایش شیخ نکاتی هست که پله پله به عرض میرسونه. اولین نکته که یک بحثی است که امام هم یه بحث مفصلی نسبت بهش دارن اینه که اساساً یه بحثی رو ما از روز اولی که وارد بحث‌های مکاسب محرمه شدیم گفتیم، و اون بحث اینه که آقا شما باید بین مباحث کتاب مکاسب محرمه و کتاب البیع فرق کنید. مکاسب محرمه در رابطه با حرمت تکلیفی است، بیع در رابطه با حرمت وضعی. ما در مکاسب محرمه اون چیزایی رو بحث میکنیم که اگر انجام بدید فردای قیامت عقابتون میکنه، گرز است و آتش است و ملک عذاب. اما در کتاب البیع میبرید اینها رو تحت عنوان که بیع صحیح یا صحیح نیست، سخن در صحت و فساد. لذا شروط العوضین و شروط المتعاملین و شروط المتعاقدین و اینها رو ما اینجا بحث نمی کنیم. خب بله، یکیش هم اینه که باید شی ملک شما باشه، لا بیع الا فی ملک. یکی دیگهش اینه باید فرد عاقل باشه. اینا رو اینجا بحث نمی‌کنیم، اگه عاقل نبود بگیم پس معامله حرام وضعی است، یعنی چی؟ یعنی باطله. لذا اساسا در چی ما اینجا بحث کردیم؟ اصلا چرا این لا منفعت فی رو برداشتید آوردید تو مکاسب محرم؟ این یه اشکال قویه که به شیخ وارد شد که حضرت عایشه این نوع ثالث اصلا اینجا بی خود اومده، باید ببریدش تو شروط العوضین، اونجا شرط اضافه کنید، بگید شرایط عوضین یک دو سه چهار پنجمیش هم باید مالیت داشته باشه، اونجا مطرح کنید. چرا اومدید اینجا تحت عنوان محرم مطرح کردید؟ این اشکالیست که وارد تلاش هایی شده که بگن آقا حالا چرا شیخ این کار کرده؟ یه تلاش رو امام دارن، فردا بهش میرسیم میگیم. اما یک تلاشی قبل از اون شده، این قبل رو بگید، و اون که گفتن آقا خب این اشکال رو شما شد اینجا مطرح میکنی تو بحث کتابه، تو بحث نجاسات هم مطرح، نجاسات هم خیلی هاش حرام نیست، باست فاسده. بیع خمر بله هم حرامه، یعنی عقابت میکنن، هم فاسد، اما بیع بول حرام نیست، فقط فاسد. بیع کلب ممکنه همینه بگی. لذا ما در بسیاری از نجاسات هم همینو میگیم، میگیم بسیاری از نجاسات بی باطل نی، باطل حرام نیست. مثلا در رابطه با بی معنی همینو گفتن، باطل نی، حرام نیست، باطل. لذا این اشکال اگه قرار وارد بشه نباید به اینجا وارد بشه. ببینیم از مرم انا انوی نجس مثلا بما انه نجس لا حرم، لا دلیل علا حرمت تکلیفیش. اونی که داریم اینی که بی جایز نیست در مالا منفعت، حالا نجاسات هم چون منفعت ندارن از این بابا. همون جا در بحث قسم اول که بحث میکردیم ما میگفتیم این از نوع ثالثه، بعضی موارده بحث میکردیم گفتیم این از نوع ثالث، پس تکون و نجاسات مندرج تحت نوع ثالث هست. یعنی اینی که منی حرام است نه به معنی این که اقابت میکنن، من اگه لا منفعت فی باطل هست. غایت الامر اینه که اشیاء عالم دو جوره، گاهی اصلا منفعت ندارن، گاهی نه یه منفعتی دارن اما شارع اون منفعت رو حرام کرده، لذا در دید متشرع منفعت ندارن. حواسم مثلا فرض کنید یه وقت الان یک کیلو مگس مرده اینجاست، شما رفتید مگسای مرده رو جمع کردید، این اقلایی منفعت نداره، هیچ جامعه اقلایی برای این منفعت قائل نیست. اما یه وقته یه گوسفند میت هست، گوسفند میتر و جامعه اغلا براش منفعت قائل، سیخ میکنه میخوره بگو اگه فاسد نشده باشه. اما گوسفند میتر و شاره گفته دیگه نخور. وقتی گفته نخور، حالا برای ما متشرعه این دیگه بلا منفعت. پس اشیاء بلا منفعت گاهی واقعا بلا منفعتن، گاهی تعبدن بلا منفعتن. پس اشیاء قد لا تکون له منفعه اغلایی اصلا و قد تکون له لکن محرمه، فبلحاظ حکم شارع یکون مما لا منفعتن و حکم و حکم این مثل همون. ولقول به این که بگیم بیع نجسی که منفعت ندارد نفس البیع حرام تکلیفی است مطلقا، یعنی همیشه، یعنی بگیم اساسا کسی که میاد منی میپوشه میبرنش اون دنیا عقابش میکنه این قابل مناقشه است. بله در بعضی موارد مثل خمر همینجوره، ولی ما در همه جا اینو نمیگیم. خب این حرف درسته یا غلطه؟ حرف غلطه. دقت کنین فرق بین نوع اول و نوع ثانی و نوع ثالث داریم. ما یه وقت میگیم آقا ما خودمون میخواییم از ابتدای چارتی بیچینیم، مثل اون بحث دیروز گفتیم یه جدولی بخواییم بیچینیم از اول بیچینیم. اون وقت منی که از اول میچینم باید رو مبانی خودم همه چیش درست بشه. ولی یه وقت داریم اون جدول‌ها و تنظیم شده ها و چارت‌های قدما رو بررسی میکنه، اون وقت این باید رو مبانی خودشون درست باشه. این که دراسات میگه رو مبنای ما نجاسات که همشون بهشون حرامی بعضیشون هم باطله، رو مبنای شما درست، اما واقعیت اینه فقها در طول تاریخ بیع نجاسات رو باطل نمیدونستن، علاوه بر باطل حرام هم میدونستن. لذا اینکه اومدن نجاسات رو قسم اول قرار دادن مطابق قاعده است، مطابق قاعده خودشونه. اما همون آقایون بزرگواران قسم ثالث رو فاسد میدونن، قسم ثالث رو حرام نمیدونن. پس ما یه وقت داریم اشکال میگیریم به دیگران رو مبنای خودمون. خب بله میتونیم بگیم آقا ما بی خود اومدیم اقسام اول رو به معنای حرمت گرفتیم، اونجا باید دو قسمش میکردیم، حرام ها و فاسد ها. اما یه وقت داریم اشکال میگیریم رو مبنای قدما، رو مبنایی که دیگران دارن. اون وقت بعد به ما میگه شما چرا اینجوری بحث میکنه، میگم بالاخره من رو مبنای بقیه دارم بحث میکنم، دارم رو ترتیبی که بقیه چیندن بحث رو پیش میبرم. اینم دقت کنید ترتیب بحث در علوم بسیار مهمه. میگه شما بحث رو مطابق ترتیب رایج پیش ببرید. چرا ما مطابق کفای بحث میکنیم؟ چرا مطابق بقیه مسائلی که هست بحث میکنیم؟ برای اینکه پیدا کردنش راحته. یعنی شما پر مسئله است، بعدی ها میخوان پیدا کنن مسئله رو، جاش کجاست، کجا این علم قرار میگیره، اینکه این مسئله کجا باید بگردید پیداش کنید. ترتیب عوض کردن کاری نداره، راحت ترتیب عوض کن. اما ترتیب عوض کردن بعدها کسی باید تو مطلب کتاب شما رو پیدا بکنه، کجا باید بگرده مشتق رو پیدا کنه. در بقیه موارد مشتق جاش پیداست، مقدمه 13 مقدمات بگو مقدمات بحث اصول. اما اگه کسی برداشت مشتق رو برد گذاشت زیر مجموع سیوهم و برداشت برد گذاشت لای دل عوامه، پیدا کردنش کار سختیه. لذا این که ما مطابق مشهور مش میکنیم این حرف قابل توجیه. پس ببینیم اشکالی جوابی که میشه بهشون داد اینه که شما رو مبنای خود درست میفرمایید که ما قسم اول رو هم بعضیاشو حرمت و داله بر فساد میکنیم، نه حرمت تکلیفی. اما این صحبت و کماکان باقیه و اون این که خب اشکال مبنایی به دیگران بکنیم، اونا که خودشون قسم اولو حرام میدونستن، حرام تکلیفی میدونستن. ایشون چند نه به ذهنش میرسه که خب همینجوره، میگه که نه، حرمت در لسان قوم هم اصلا به معنای حرمت تکلیفی نیست، اهم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است. این هم قبلا هم گفتیم. خب این که در رابطه با این هم میشه پاسخ داد که ما اگر اینگونه حرف بزنیم که حرمت اعم از حرمت وضعی و حرمت تکلیفی است و لذا مکاسب محرمه، یعنی مکاسبی که حرامن اعم از وضعی، خب تمام شروط عوضه اینم ورده بیار اینجا، چون اونا حرمت وضعیه دیگه، از همه اونا رو هم بیار اینجا بحث کن. چرا دو قسم کردید؟ چرا یه سری بردید تو کتاب البی، یه سری بردید مکاسب محرمه؟ اگه حرمت اعم از وضعی و تکلیفی است، بگید آقا بیعی که در ملک نیست میشه حرام وضعی، باید بیاد اینجا بحثش، اونجا مکاسب محرمه. بیعی که متعاقدینش عاقل نیستن، سبیین، بیعی که علل اجبار اضطرار، این همه فاسده، خب بیارید اینجا بحث کنید، چون اینجا محرمه است، حرام حرام منه فاسده. این اشکال هم نمیتونیم، این جواب هم نمیتونیم بپذیریم. اما بریم ببینیم فردا جواب امام چیست، انشالله فردا.